میو از حال و هوای شغلت بگی، کافیه به سامانه پایبکی 301055 پایبک بزنی و اسم و فامیل تو به همراه اسم برنامه بفرستی. اینو یادتون باشه، حتما با سه تا از همکارتون هماهنگ بشید تا تو برنامه شرکت کنی. رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.9 مگاهرتز. سیر تا پیاز، پنج شنبه و جمعه ها ساعت 13.
اوقات شبانتون بخیر دوستان عزیز. در این فرصت شما شنونده برنامه دفتر آفتاب هستید از رادیو سبا.
رنگ دارد هوای محله ما، سرخ، زرد و آفتابی. هوا خنک است اینجا، زیر باد بزن خیال داستانها دارد این هوای خوش. دفتر به دفتر برایت میخوانم در دفتر تابستان.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناور، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفرید. سلام بر شما، ارادتمندتون امیرحسین مدرسم و در دفتر تابستان امروز از وسیله‌ای میخوام بگم که زیبا و شفاف دیدن خیلی ها بهش وابسته است. اصلا میشه یه عضو از بدنشون که گاهی یادشون میره رو صورتشونه. عینک، این شیشه حساس. اینکی ها خوب گوش بدن، ساعتاتون رو تنظیم بفرمایید با موج رادیو سبا. دفتر اول، قصه عینکم. به قدری این حادثه زنده است که از میان تاریکی های حافظه ام روشن و پرفروغ مثل روز می درخشد. گویی دو ساعت پیش اتفاق افتاده و هنوز در خانه اول حافظه ام باقی است. تا آن روزها که کلاس هشتم بودم خیال میکردم عینک مثل تعلیمی و کراوات یک چیز فرنگی معابی است که مردان متمدن برای قشنگی به چشم میگذارند. دایی جان میرزا غلامرضا که خیلی به خودش ور میرفت و شلوار پاچه تنگ میپوشید و کراوات از پاریس وارد میکرد و در تجدد افراط داشت، به طوری که از مردم شهر ما لقب موسیو گرفت، اولین مرد عینکی بود که دیده بودم. علاقه دایی جان در واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر فرنگی معابان بسیار 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 زیاد بود و خیلی حساس. گفتم عینک یک چیز متجددانه است که برای قشنگی به چشم می‌گذارند. این مطلب را داشته باشید، حالا سری به مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کردم بزنید. در مقابل این قد دراز چشمم سو نداشت، درست نمیدید، بیان که بدانم چشمم ضعیف و کمسوست، چون تابلوی سیاه را نمیدیدم. بی اراده در همه کلاس ها به طرف نیمکت ردیف اول میرفتم. همه شما مدرسه رفته اید و میدانید که نیمکت اول مال بچه های کوتاه قد است. این دعوا در کلاس بود، همیشه با بچه های کوتوله دست به یقه بودم، اما چون کمی جوهر شرارت داشتم طفلک ها، هم کلاسان کوتاه قد و هم درسان خپل، از ترس کشمکش و لوتی بازی های خارج از کلاس تسلیم می شدند. اما کار به اینجا پایان نمی گرفت. من میز اول می نشستم. یک روز معلم خودخواه لوسی دم در مدرسه یک کشیده جانانه به گوشم نواخت که صدایش تا وسط حیات مدرسه پیچید و به گوش بچه ها رسید. همینطور که گوشم را گرفته بودم و از شدت درد برق از چشمم پریده بود، آقا معلم دو سه فحش چارواداری به من داد و گفت چشت کوره؟ حالا دیگه پسر اوتلخان شدی؟ آدمو تو کوچه میبینی سلام نمی کنی؟ معلوم شد دیروز آقا معلم از آن طرف کوچه رد می شده و من او را ندیده ام و سلام نکردم. ایشان هم عملم را حمل بر تکبر و گردن کشی کرده، اکنون انتقام گرفته و مرا ادب کرده است. در خانه هم بیدشت نبودم. غالبا پای سفره نهار یا شام بلند می شدم، چشمم نمی دید، پایم به لیوان آبخوری یا بشقاب یا کوزه آب می خورد، یا آب می ریخت یا ظرف می شکست. آن وقت بیان که بدانند و بفهمند که من نیمه نابینا هستم و نمی بینم، خشمگین می شدم. پدرم بد و بیراه می گفت، مادرم شماتتم می کرد، می گفت به شطور افسار گسیخته می مانی، شلخته و هردنبیل و هپل هپو هستی، جلوی پایت را نگاه نمی کنی، شاید چاه جلوت بود و در آن بیفتی. بدبختانه خودم هم نمی دانستم که نیمه نابینا هستم، خیال می کردم همه مردم همینقدر می بینند که من می بینم، لذا بد و بیراه ها را قبول داشتم. در دلم خودم را سرزنش می کردم که با احتیاط حرکت کن، این چه وضعی است، دائما چیزی به پایت می خورد و رسوایی راه می افتد. دردناکترین صحنه ها یک شب نمایش پیش آمد. یک کسی شبیه لوتی غلام حسین شعبده باز به شیراز آمده بود. گروه گروه مردان و زنان و بچه ها برای دیدن چشمندی های او به نمایش می رفتند. سالن مدرسه شاپور محل نمایش بود. یک بلیت مجانی ناظم مدرسه به من داد. هر شاگرد اول و دوم یک بلیت مجانی داشت. من از ذوق بلیت در پوستم نمی گنجیدم. شب راه افتادم و رفتم. جایم آخر سالن بود. چشمم را به سن دوختم، خوب باریک بین شدم تا ببینم. یارو وارد سن شد، شامورتی را در آورد و بازی را شروع کرد. همه اطرافیان من مسحور بازی های او بودند. گاهی حیرت داشتند، گاهی می ترسیدند، گاهی می خندیدند و دست می زدند، اما من هرچه چشمم را تنگ تر می کردم و به خودم فشار می آوردم، درست نمی دیدم. اشباحی به چشم می خورد، اما تشخیص نمی دادم که چیست، کیست، چه می کند. رنجور و وامانده شده بودم. از پهلو دستی هم میپرسیدم چه میکنم، یا جوابم را نمیداد یا میگفت مگر نمیبینی. آن شب من احساس کردم که مثل بچه های دیگر نیستم، اما باز نفهمیدم چه مرگی در جانم افتاده. فقط حس کردم که نقصی دارم و از این احساس غم و اندوه سختی وجودم را فرا گرفت. بدبختانه یک بار هم کسی به دردم نرسید. تمام غفلت‌هایم را که ناشی از نابینایی بود، حمله بر بی استعدادی و مهملی و ولنگاریم کردم. خودم هم با آنها شریک می‌شدم. با آنکه چندین سال بود که شهرنشین بودیم، خانه ما شکل دهاتیش را حفظ کرده بود. همانطور که در بندر یک مرتبه 10-12 نفر از صحرا می آمدند و با اسب و استر و الاغ به عنوان مهمان لنگر می انداختند و چندین روز در خانه ما می ماندند. پدرم از بام افتاده بود، خداش بیامرزد، دریا دل بود، در لاتی کار شاهان را می کرد، ساعتش را می فروخت، مهمانش را پذیرایی می کرد. یکی از این مهمانان پیرزن کازرونی بود. کارش چه بود؟ نوح سرایی برای مجالس زنانه، روزه میخواند، اما خیلی حرف میزد و دلش میخواست از همه چیز سر در بیاورد. اتفاقا شیرین زبان و نقال هم بود. ما بچه ها خیلی دوستش داشتیم. وقتی میامد کیف ما به راه بود. شبها قصه میگفت، گاهی هم تصنیف میخواند و همه در خانه کف میزدند. چون با کسی رو در بایستی نداشت، رک و راست هم بود و عیناً عیب دیگران را پیش چشمشان میگفت. یک عینک هم داشت، از آن عینک های بادامی شکل قدیم. البته عینک کهنه بود، به قدری کهنه بود که قابش شکسته بود، اما پیرزن به جای دسته قاب یک تکه سیم سمت راستش چسبانیده بود و یک نخ قند را میکشید و چند دور دور گوش چپش میپیچید. من یک روز که پیرزن نبود، رفتم سر بخچش و بعد برای مسخره بازی از روی بدجنسی و شرارت عینک را از جعبهش درآوردم. آن را به چشم گذاشتم که بروم و با این ریخت مضحک سر به سر خواهرم بگذارم و دهنکجی کنم. هرگز فراموش نمی کنم. برای من لحظه عجیب و عظیمی بود. همین که عینک به چشم من رسید، ناگهان دنیا برایم تغییر کرد. همه چیز برایم عوض شد. خوب یادم هست که بعد از ظهر یک روز پاییز بود، آفتاب رنگ رفته و زردی می درخشید. برگ درختان مثل سربازان تیر خورده تک تک می افتادند. من که تا آن روز از درختها جز انبوهی برگ در هم رفته چیزی نمی دیدم، ناگهان برگ ها را جدا جدا دیدم. من که دیوار مقابل اتاقمان را یک دست و صاف می دیدم و آجرها مخلوط و با هم به چشم می خورد، در قرمزی آفتاب آجرها را تک به تک دیدم و فاصله شان را تشخیص دادم. نمی دانید چه لذتی بود. مثل آن بود که دنیا را به من دادند. هرگز آن دقیقه و آن لذت تکرار نشد. هیچ چیز جای آن دقایق را برای من نگرفت. آنقدر خوشحال شدم که بی خودی چندین بار خودم را چلاندم. ذوق زده بشکن می زدم و می پریدم. احساس کردم که تازه متولد شدم و دنیا برایم معنای جدیدی دارد. از بس که خوشحال بودم صدا در گلویم می ماند. عینک را در آوردم. دوباره دنیای تیره در چشمم پدیدار شد. اما این بار مطمئن و خوشحال بودم. عینک را در جلدش گذاشتم و سر جایش قرار دادم. به ننه هیچ نگفتم. فکر کردم اگر یک کلمه بگویم عینک را از من خواهد گرفت و چند نیقلیان به سر و گردنم خواهد زد. می دانستم که پیرزن تا چند روز دیگر به خانه ما بر نمی گردد. قوطی حلبی عینک را در جیبم گذاشتم و مست و ملنگ سرخوش از دید دنیای جدید به مدرسه رفتم. کلاس ما شاگرد زیادی نداشت. همه شاگردان اگر حاضر بودند تا ردیف ششم کلاس می نشستم، در حالی که کلاس 10 ردیف نیمکت داشت و من برای امتحان چشم مسلح ردیف آخر، یعنی ردیف 10 را انتخاب کرده بودم. این کار با مختصر سابقه شرارتی که داشتم اول وقت کلاس سوء ظن پیرمرد معلم را تحریک کرد. دیدم چپ چپ به من نگاه می کند. پیش خودش خیال کرد چه شده که این شاگرد شیطان برخلاف همیشه ته کلاس نشسته است. نکند نیم کاسه ای زیر کاسه باشد. بچه ها هم کم و بیش تعجب کرده بودند. درس شروع شد. معلم عبارتی عربی را بر تخت سیاه نوشت و بعد جدولی خط کشی کرد. یک کلمه عربی را در ستون اول جدول نوشت و در مقابل آن کلمه را تجزیه کرد. در چنین حالی موقعیت را مغتنم شمردم. دست بردم و جعبه عینک را درآوردم. با دقت عینک را بیرون آوردم، به چشم گذاشتم، دسته سیمی را به پشت گوش راست گذاشتم، نخ قند را به گوش چپ بردم و چند دور تاب دادم و بستم. قیافه من تماشایی بود. قیافه یقور، صورت درشت، بینی گردنکش و دراز و عقابی هم هیچ کدام با عینک بادامی شیشه کوچک جور نبود. تازه اینا به کنار، دسته های عینک، سیم و نخ قوز بالا قوز بود و هر عزادار مصیبت دیده ای را می خندان، چه رسد به شاگردان مدرسه ای که بی خود و بی جهت از ترک دیوار هم خندشان می گرفت. خدا روز بد نیاورد. سطر اول را که معلم بزرگوار نوشت رویش را برگردان که کلاس را ببیند و درک شاگردان را از قیافه ها تشخیص دهد، ناگهان نگاهش به من افتاد. حیرت زده گچ را انداخت. قریب 1 دقیقه بر چشم به عینک و قیافه من دوخت. من متوجه موضوع نبودم، چنان غرق لذت بودم که سر از پا نمی شناختم. من که در ردیف اول با هزاران فشار و زحمت نوشته روی تخت را می خواندم، اکنون در ردیف 10 آن را مثل بلبل می خواندم. مسحور کار خودم بودم. ابدا توجهی به ماجرای شروع شده نداشتم. بی توجهی من و اینکه با نگاه ها هیچ اضطرابی نشان ندادم، معلم را در ظن و گمان خود تقویت کرد. یقینش شد که من بازی جدیدی در آوردم که او را دست بیاندازم و مسخره کنم. ناگهان چون پلنگی خشمناک به راه افتاد. اتفاقا این آقای معلم لهجه غلیظ شیرازی داشت و اصرار داشت که خیلی خیلی عامیانه هم صحبت کند. همینطور که پیش می آمد با همان لهجه خاص گفت: به به، مثل قوالا صورتک زدی. مگه اینجا دسته هفت صندوقی آوردم؟ تا وقتی که معلم سخن نگفته بود کلاس آرام بود و بچه ها به تخت سیاه چشم دوخته بودند. وقتی آقا معلم به من اشاره کرد، شاگردان کلاس رو برگرداندند و صدای مهیب خنده آنان کلاس و مدرسه را تکان داد. تمام شاگردان قهقه افتادند. این کار بیشتر معلم را عصبانی کرد. برای او توهم شد که همه بازی ها را برای مسخره کردنش راه انداختند. خنده بچه ها و حمله آقا معلم مرا به خدا آورد. احساس کردم که خطری پیش آمده. خواستم به فوریت عینک را بردارم. تا دست به عینک بردم فریاد معلم بلند شد: دستش نزن، بذار همینطور تو رو با صورتک ببرم پیش مدیر. تو رو چه به مدرسه و کتاب و درس خوندن، برو بچه برو. حالا کلاس سخت در خنده فرو رفته، من بدبخت هم دست و پایم را گم کردم، گنگ شدم، نمیدانستم چه کار کنم چه بگویم. در همین حال دوباره خطاب کرد: پاشو برو گم شو بیرون، پاشو برو گم شو بیرون ببینم. من بدبخت هم بلند شدم. همین که خواستم عینک را جمع و جور کنم، دو تا اردنگی محکم به پشتم خورد. مجال آخ گفتن هم نداشتم، پریدم و از کلاس بیرون جستم. آقای مدیر و آقای ناظم و آقای معلم عربی جلسه تشکیل داد. بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به اخراجم گرفتم. وقتی خواستن تصمیم را به من ابلاغ کنند، ماجرای نیمه نابینایی خود را برایشان گفتم. اول باور نکردند، اما انقدر حرفم صادقانه بود که در سنگ هم اثر میکرد. وقتی که مطمئن شدند از تقصیرم گذشتند و چون آقای معلم عربی نخود هر آش و متخصص هر فن بود، با همان لهجه گفت: بچه خب می‌خواستی زودتر بگی، جونت بالا بیاد، اول میگفتی، حال فردا وقتی مدرسه تعطیل شد بیادم شاهچراغ دم دکون میس سلیمون عینک‌ساز. فردا پس از یک عمر رنج و بدبختی و پس از خفت دیروز، وقتی که مدرسه تعطیل شد رفتم در صحن شاهچراغ دم دکان میرزا سلیمان عینک‌ساز. آقای معلم عربی هم آمد، یکی یکی عینک ها را از میرزا سلیمان گرفت و به چشم من گذاشت و گفت: نگاه کن ساعت شاهچراغ رو ببین، عقرب کوچیکر میبینی یا نه. بنده هم یکی یکی عینک ها را امتحان کردم. بالاخره یک عینک به چشمم خورد و با آن عقربه کوچک را دیدم. 15 قران دادم و آن را از میرزا سلیمان خریدم و به چشم گذاشتم و عینکی شدم.
خاک صحراها، آب دریاها، موج طوفانها میرساند به تو هم. باد ناپیدا، برف بی‌پروا، عشق بارانها میرساند به تو هم. ای دلیل دل من، هستی و حاصل من، غم بی ساحل من میرساند به تو هم. بی تو خاکستر کهن تن پوشم، بی تو توفانزا خون خاموشم. بار سنگینم مگر ای دوست، میروی با خود مگر ای دوست.
بفرمایید.
ببخشید خانم، خانم دارابی نیستن؟
بفرمایید تو آقای جبلی.
ایوا چقدر عوض شدین؟ او اصلا نشناختم اتون، به خدا خیلی عوض شدین. عینکتون رو عوض کردین؟ آره
بله. اون در رو ببندید، ببندید.
چی؟ آها ولی واقعا خیلی جالبه، خیلی عوض شدین، خیلی بهتون میاد، قشنگه.
متشکرم. بفرمایید.
زیادی هم دارم میگم، ولی اصلا خیلی عجیبه یه فرم عینک آخه اینقدر میتونه تو زیبایی تأثیر داشته باشه، اصلا خیلی جالب بود به نظرم. با این که میشه من جلسه ببینمش؟ یه چیزی هم نیست دیگه، یه اینک ساده است دیگه. آره
بله، یه اینک ساده است.
ولی همین اینک ساده الان شما بزنیم به چشتون
خیلی تاثیر دارن.
ببین اصلا واقعا اصلا زیر رو شدی، خیلی تاثیر دارن.
دفتر دوم، عینک گم شده. بی بی خانم تازه رفته بود دکتر چشم، یه عینک جدید گرفته بود با قاب مربعی شکل و رنگ قهوه‌ای. خیلی بی بی خانم مراقب عینکش بود، دائم یه دستمال دستش بود و تمیزش میکرد. حواسش بود که رو زمین نذاره، تا یه وقت پا نره روش. یه روز بهش گفتم بی بی خانم عینکتو میدی امتحان کنم؟ آقام گفت آقا بچه این عینک چه به کار تو میاد، دست نزن میفته میشکنه. اما بی بی گفت اشکالی نداره، بذار امتحان بکنه. تا عینکو گذاشتم رو چشمم یهو خونه چرخید، سرم گیج رفت، افتادم زمین. بی بی خانم دستمو گرفت و با لبخند بلندم کرد و بهم گفتش که میدونی پسرم، یه وقت تا یه چیزایی اندازه ما نمیشن. زدن عینک که آدم بزرگا میزننم همچو چیزیه، زودتر از موعد باشه باعث میشه بیفتی کل پا بشی. میدونی مادر، اگه من الان بخوام ازت که با عینک من به زندگی نگاه بکنی، نگاه منو به دنیا داشته باشی، خب نمیشه. چرخ زندگی نمیچرخه، چون این نگاه، این عینک مخصوص منه. هر کسی اون توی دنیا عینک خاص خودشو داره که باید دنبالش بگرده، دنیا رو بچرخه، پیداش بکنه. عینک خودش هم که پیدا نکنه، هی باید تو تاریکی پیش بره، تلو تلو بخوره. عینک بی بی خانمو پس دادم و به حرفاش فکر کردم. به اینکه عینک مخصوص من چه شکلیه؟
هر روز که بیدار میشم سوار رویام میشم، تا به سمت دستان تنور داداتیشم، دو تا گوشم و من بستم به هر کی که بگه هستم، من فکر میکنم به تو اصلا یعنی هستم. فردای بعد امروز و بالا عشقی پیش پیش ندیده، اگه غم فردا رو خوردی امروز رو من دستت داریده. فکرای بد رو بلر کن بزن، خیالات رو سفر کن، خوابا رو باز جون به سر کن، بلند شو دنیا رو خبر کن. هر روز که بیدار میشم سوار رویام میشم، تا به سون تو دستام تنور داغ آتیشم.
آقا هر چیز اضافی واقعا توی سربازی دردسره، از وزن زیاد بگیر که البته بعد آموزشی هر چیز ذخیره کرده باشی آب میکنه تا رنگ و روی سفید، همه ما لاغر و سیاه میشیم یک دست. حالا این وسط فکر کن یک عینکی اون باشه، اون یک نمره بالای عینک. این پسره داوود عینکیه، هر چشمش کم کم 1.5 هست، نمیتونه بدون عینک زندگی بکنه، اصلا امکان نداره. حالا دیشب این میسم خدا بگم چیکارش بکنه که حواس کلا نداره، همش در حال شکستنه، همش در حال ریختنه. چشماش کار نکرده بود، آمد زرت نشست تو تخت داوود، زد پسکه لش که خب چه خبر. اونم چون خب نمیدید ایره، اومد عینکشو برداره ببینه کی زده پسکه لش، دید عینک نیست، میسم هست. یعنی میسم نشسته رو عینک. صداش در آمد که مرد حسابی، خب نمیبینی کجا میشینی؟ مو چشام ضعیفه، تو دیگه چته؟ آقا سرتانو درد نیارم، هیچی از عینکه نمانده بود. ما خب پادگان ما دم مرز دیگه، کلی راه تا شهر تا یک عینک فروشی. این بچه چی کشید این چند روز؟ یک شیشه ها خورد شده بود، اما خب او چپیت یک کم ترک برداشتم دیگه، با یک چشم چند روز و این بنده خدا گذرم. آخر سر سروان مرخصی ساعتی داد بهش رفت شهر. ای خدا بگو می میسم و چه کار کنه، شیرینکاری تازه کرد. با عجله آمده در خوابگاه کنده. خب مرد حسابی زور زیاده، رعایت کن، خانه خراب ما بره چی میکنی توی سربازی؟ سپاسگزارم که داستانهای تابستانی ما رو همراهی کردید. عمری باقی باشه، فردا هم خدمتتون میرسم. سرتون سلامت، دلتون خوش، خدا حافظتون.
صبح بخیر میگم به شما سحرخیزان عزیز، شمایی که از این لحظات قشنگ صبحگاهی تو این فصل گرم تابستان بهترین استفاده رو میکنید. شما عزیزان رادیو سبا رو روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز میشنوید.
چه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوشه خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. تو پی کدوم ستاره پشت ابرا خونه کردی، رفتی و چیزی نگفتی، گریه رو دهونه کردی. من سوال ساده تو، تو جواب مشکل من، رد پای رفتن تو روی صحرای دل من. کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوشه خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. آسمون شب هم زیر سایه چشاته، وقتی حتی این ترانه رنگ غربت صداته، نمیذارم این دوراهی سر راه ما بشینه، نمیذارم این جدایی رنگ فردا رو ببینه. کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوشه خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. شب و با فانوس عشقت میبرم به روشنایی، با تو میرسم دوباره به طلوع آشنایی،